بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صحبت در تفسير آیه 113 سوره مبارکه بقره است که در رابطه با قوم یهود و نصارا و اختلافی که بین این ادیان آسمانی وجود داره و درسی است برای همه انسان‌ها مخصوصاً مسلمانان که این حالت یهود و نصارا رو نداشته باشیم، یک حالت انحرافی و یک خلافی از یهود و نصارا رو در این آیه شریفه متذکر می شوند که این حالت رو باید ما بفهمیم که صحیح نیست و ما مسلمان ها و تمام مردم دنیا بدانند که این روش صحیحی نیست. در این آیه شریفه اشاره به این دارد که و قالت اليهود ليست النصارى على شيء. خب یهودی ها از ادیان آسمانی هستند، پیروان حضرت موسی هستند و برای خودشون یک مقامی قائلند که هیچ کسی رو شریک اون قرار نمیدند، بهشت رو از آن خودشون میدانند و فکر میکنند که اونها عذاب نمیشوند و نصارا رو هم قبول ندارند. میگن و قالت اليهود ليست النصارى على شيء، اصلا نصارا هیچ اعتباری نداره. و قالت النصارى ليست اليهود على شيء، نصارا هم پیروان حضرت مسیح، اونها هم میگویند که یهودی ها اعتباری ندارند. خب این یک حرکتی است که خب جامعه یهودیان و جامعه نصارا این کار رو انجام میدن و اینها اونها رو قبول ندارن، اونها هم اینها رو قبول ندارن، در حالی که هر دوشون کتاب آسمانی دارند، تورات دارند، انجیل دارند و در کتاب آسمانی اونها به وحدت، به محبت، به عطوفت، به مهربانی دستور داده شده و به تفرقه و جدایی نهی شده، با توجه به تمام این کتاب تورات و انجیل، ولی یک تعصبی حاکم شده بر یهود و یک تعصبی حاکم شده بر نصارا که اینها اونها رو قبول ندارند و اونها هم اینها رو قبول ندارند. خداوند متعال می‌فرماید و هم یتلون الکتاب، قرآن، اون کتاب آسمانی خودشون رو می‌خونن، انجیل می‌خونن، تورات می‌خونن، ولی با توجه به این که اهل تورات و انجیل و دین و خدا و پیغمبر و رسالت رو قبول دارند، تو خدا رو قبول دارند با تمام این اوصاف، اما این تعصب در وجود اونها هست. یه جمله ای رو خداوند متعال در این آیه شریف بیان می فرماید که این خیلی مهمه و درس بزرگی است، و اون جمله این است که اصولا افراد عالم، شخصیت هایی که از علم بهره مند هستند، ارزششون و مقامشون در صورتی است که تعصب نداشته باشند. اگر شما یک عالمی پیدا کردید که علم فراوانی داره ولی تعصب داره، روی یک مسئله تعصب خاصی داره، یعنی حق رو زیر پا میگذاره و به حق تسلیم نمیشه، این عالم مثل جاهل میمونه. عالمی ارزشمنده که طالب حق و حقیقت باشه، تابع حق باشه و دنبال حق بره و از حقیقت پیروی کنه. اگر عالم هر چقدر علم داشته باشه، اگر تعصب خاصی داره، در یک مواردی حق رو زیر پا میگذاره به خاطر اون تعصباتی که داره، اون عالم ارزش نداره. خداوند متعال در این آیه شریفه میفرمایند که کذالک قال الذین لا یعلمون، آدمای جاهل اینطوری هستند، اینا که نصارا هستند میگن ما عرض کنم به انجیل میخونیم، اونایی که یهود هستند میگن ما تورات میخونیم، ما باسوادیم، درس خونده ایم، تورات داریم، انجیل داریم. خب شما که باسوادید، شما که اهل علمید، شما که اهل دانش و فضلید، چرا باید تعصب داشته باشید؟ تعصبتون رو کنار بگذارید. کذالک قال الذین لا یعلمون، افراد جاهل هم مثل شما هستن، پس شما چه فرقی با جاهل ها دارید؟ انسان عالم وقتی درس میخونه، عالم میشه، ملا میشه، باید تعصبات رو کنار بگذاره، دنبال حق و حقیقت باشه، در حالی که شما که اهل توراتید، شما هم که اهل انجیل هستید، شما تعصباتی دارید و یک خودمحوری دارید و خودتون رو بالاتر از همه میدونید و دنبال حق و حقیقت نیستید. لذاست که این آیه شریفه اشاره دارند که کذالک قال الذین لا یعلمون، اینایی که اهل توراتند به حساب عالمند، اونایی که اهل انجیلند به حساب خودشون از علما هستند، دانشمند هستند، اما با جاهلها هیچ فرقی ندارند. چرا؟ به خاطر تعصباتی که دارند. خب البته در ذیل خداوند می‌فرماید مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون، روز قیامت معلوم میشه که این اختلافاتی که بین یهود و نصارا و اینها هست و حق با کیست و حقیقت چیست. خب توجه دارید که این آیه شریفه و آیات قرآن اصولا درس زندگی تمام افراد بشره، یعنی برای تمام انسانها یه درس بزرگی است که ما باید از این جملات قرآن نه به عنوان یک داستان جزئی و مصداقی برخورد کنیم، بلکه باید سعی کنیم برداشت کلی برای مسلمانان و تمام جوامع دنیا که در صدر اونها مسلمان ها هستند که باید به آیات قرآن عمل کنند استفاده کنیم. خب شما چه استفاده ای از این آیه شریفه میبرید؟ خب استفاده واضحش این است که ما برای خودمون نباید یک امتیازی قائل باشیم. اون چی که حق و حقیقت هست ما دنبال او باشیم، دنبال عدالت باشیم. اصولا در اسلام و در جهان اختلاف باعث از بین رفتن مردمه. تمام قومهایی که از بین رفتند و نابود شدند در اثر اختلافات بوده. این قوم با اون قوم دعوا میکنه، اختلاف میکنه، همدیگر رو نابود میکنن، آبروی هم رو میبرن و بعد همدیگر رو نابود میکنن. نصارا با یهود، یهود با نصارا و امثال اینا. شما چی میفهمید؟ میفهمید که مسلمان ها باید با هم متحد باشند. یک گروهی بیاد بگه که من بر حق هستم و اونها باطل هستند، اونها کافر هستند، چنینن. بله اختلاف سلیقه بین مردم وجود داره، در هر خانواده‌ای پدر، مادر، اولاد با هم اختلاف سلیقه دارند، ولی اختلاف سلیقه نباید باعث اختلاف واقعی بشه. پدر بچه‌ش بهش علاقه‌منده، ممکنه یک خواسته‌هایی داشته باشه، ناحق باشه. اختلاف سلیقه بین زن و شوهر، بین پدر و مادر، بین اولاد، پسرها، دخترها وجود داره، اما این اختلاف سلیقه باید اینها ید واحده باشند، باید با هم متحد باشند، در مقابل دشمن بایستند. خب از این آیه شریفه برداشت اول ما این است که مسلمانها همه دنیا، ولی مسلمان ها بالخصوص که پیرو قرآنند، باید وحدت داشته باشند، باید این وحدت رو حفظ کنند. اگر بنا بشه که اختلاف سلیقه ما به تعصب کشیده بشه و این خانواده که تشکیل شده از پدر و مادر و فرزندان به خاطر اختلاف سلیقه تو سر و کله هم بزنن و این برادر اون برادر رو بکشه و اینها با هم دعوا کنن هر روز، این خانواده متزلزل میشه و نابود میشه. ما خانواده مسلمانان باید با هم متحد باشیم، با هم برادر باشیم و اختلافات سلیقه‌ای که ممکنه و یقیناً هم وجود داره بین یک جامعه ای، اون اختلاف سلیقه رو باید با دوستی، با محبت حل کنیم و همیشه با صلح و صفا با هم زندگی کنیم. پس برابر این درس اولی که این آیه شریفه به ما میدهد این است که جامعه اسلامی، مخصوصا یک کشور دیگه از همه روشنترش یک کشور اسلامی است. یک کشور اسلامی خب سلایق مختلفی درش وجود داره، کمان که در یک خانواده سلیقه های مختلفی وجود داره. خب در یک کشور اسلامی مسلم سلیقه های مختلفی وجود داره. این سلایق مختلف باید باعث اختلاف نشه. ما ادیان مختلفه در ایران داریم، دینهای آسمانی در ایران هستند، شیعه هست، سنی هست، ادیان دیگر هست. ما باید همه با هم ید واحده باشیم و با هم متحد باشیم، ولو سلایقمون هم با هم متفاوت باشه. و این درس رو ما از قرآن یاد گرفتیم و باید عمل کنیم. لذا قرآن رو ببینید چه می‌فرماید. قرآن می‌فرماید بر اینکه این روشی که اونها دارند و نصارا میگه لیست الیهود علی شیء، یهود میگه لیست النصارا علی شیء، تمام اینها اشتباهه. اینطور نگید، دنبال حق باشید. نه یهودی ها شخصیت اول جهان هستند، نه نصارا شخصیت اول هستند. نه خصوصیتی یهود داره، نه خصوصیتی نصارا داره. قرآن می‌فرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. قرآن می‌فرماید من نمیگم مسلمان‌ها از همه بهترند، من هیچ ادعایی نداریم که مسلمان‌ها از یهود بالاترند، مسلمان‌ها از مسیح با از نصارا بالاترند. نه، اگر دنبال حقند بله، هر کسی دنبال حق باشه، دنبال حقیقت باشه، اون از همه بالاتره. شخصیتی که معیار زندگیش حق و حقیقت باشه. لذا قرآن شما میبینید که در آیات قرآن این نکته متذکر شده که قرآن تذکر است. تذکر یعنی چی؟ تذکر معناش این است که شما یک مطالبی رو میدانید، عقل شما، وجدان شما میدونه، ولی به شما هی تذکر میدن، میگن این کار رو فراموش نکنید، این کار رو انجام بدید. تذکر معناش این نیست که همیشه یه حرف جدیدی باشه، ممکنه یه حرفی است که شما خودتون میدونید، اطلاع دارید، ولی تذکر میدن به شما که فراموش نکنید. ما باید فراموش نکنیم. قرآن دستوراتی به ما میده که ما باید به اون دستورات عمل کنیم و فراموش نکنیم. قرآن ذکره، تذکره، یعنی دستوراتی که در قرآن هست با عقل، با منطق، با بنای عقلا تطبیق میکنه، عقلای عالم میفهمن. این جمله‌ای که الان قرآن بیان فرموده که یهود اینطور میگن، نصارا اینطور میگن، خب این باعث اختلاف میشه، باعث جنگ میشه، باعث دو دستگی میشه، باعث تضعیف ملت ها میشه. خداوند فرماد نکنید این کارو، این عقل اقتضا میکنه، چرا با هم اختلاف میکنید؟ پس بنابر این ما از این جمله قرآن که توضیح میدهد که اگر انسانها تعصب دارند و خودشون رو بالاتر میدانند، یهود میگه من بالاترم، نصارا میگه من بالاترم، ولی اسلام میگه حق بالاتره، حق و حقیقت همیشه بالاتر از همه چیزه. و انزلنا الیک الکتاب بالحق، حق معیاره، نه اینکه گروه، نه اینکه حزب، حزب خاصی مقدمه، نه، اون چی که حق است باید محور قرار بگیره. خب میبینید قرآن به حق است آمده، میگوید مسیح پیغمبر است، پیامبر خداوند است، انجیل کتاب آسمانی خداونده، تورات کتاب آسمانی خداونده، موسی پیامبر، دین به حق، هم تورات درسته، هم انجیل درسته، هم حضرت موسی پیامبر خداست، هم حضرت مسیح پیامبر خداست. اینا همه رو تصدیق میکنه قرآن، این مصدقن لما بین یدی. اسلام معیار رو در فضیلت افراد حق میداند و حقیقت میداند و الا هیچ خصوصیتی برای کسی قائل نیست. خب این نکته مهمی است که ما در برخوردمون در اجتماع چگونه باشیم، دنبال آیا حزب و حزب بازی و اینجور مسائل باشیم، یا اینکه نه دنبال مسئله حق و حقیقت باشیم. شما در رابطه با مذهب و اختیار مذهب بحث گاهی بکنید باید دنبال حق باشید، گاهی در مسائل سیاسی یا اجتماعی بحث میکنید، اون هم باید معیارتون حق باشه. اگر شما در تمام سراسر وجود زندگیتون معیارتون رو حق قرار بدید، نه تعصب خاصی به این شخص دارم، نه من از این آقایی که رئیس جمهور یا وزیر یا وکیل طرفداری میکنم تا مادامی که بر حق باشه. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف مکرر فرمودند که من طرفدار رئیس جمهور هستم، امضا میکنم، تنفیذ میکنم ریاست جمهوری رو، ولی باید بدانند تا مادامی که بر حق هستند و پیرو حق هستند، مسیر حق رو میپیمایند، من از اونها حمایت میکنم. اما اگر مسیرشون رو انحراف بدن و دنبال باطل باشند، دنبال دروغ باشند، دنبال تزویر باشند و حرکت‌های انحرافی داشته باشند، من که امام هستم، امام خمینی، از اونها دیگه حمایت نمی‌کنم. این دستور امام بود، ما هم باید همینطور باشیم. هر انسان مؤمنی باید این حرکت رو انجام بده. من طرفداریم از شما تا مادامی است که شما به حق باشید. من طرفداریم از هر وکیلی، هر وزیری، هر رئیس جمهوری، هر کسی طرفداری میکنم تا مادامی که بر مسیر حق و اسلام و حقیقت راه رو میپیماید مورد تأییده. ولی در وقتی که از مسیر حق انحراف پیدا بکنه مسلم مورد تأیید نخواهد بود. مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی، ایشون هم مکرر این مطلب رو بیان فرمودن که من حمایتم از رئیس جمهورها و کسانی که از اونها حمایت میکنم، حالا امام جمعه باشه فرض کنید، بر این که نماینده ولی فقیه باشه، هر کسی که رهبری از اونها حمایت میکنه تا مادامیست که اونها بر حق و حقیقت باشن. و وقتی که از مسیر حق جدا شدن دیگه مورد تأیید نیستن، نمیتونیم بگیم مورد تأییدن. یه موقع انسان اشتباه میکنه، بعد میاد معذرت خواهی میکنه، میگه من در این مورد اشتباه کردم، ببخشید، معذرت خواهی. خب بله، خداوند میبخشه و جای گذشتم هست، ولیکن ادامه انحراف و تکرار انحراف اگر اتفاق بیفته دیگه در اونجا مسیر جوری میشه که نمیشه ازش حمایت کرد. ما نباید کار رو به جایی برسونیم که مسیر انحراف اینقدر تکرار بشه که دیگه بگن دیگه اشتباه نیست. اینو نمیتونیم بگیم اشتباهه. انسان یک بار اشتباه میکنه، اما بار دوم دیگه اشتباه نیست. لذاست که مسیرهای سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی در آموزش و پرورش، در تمام ارگانهای مملکت، این دستور الهی باید انجام بشه و اون پیروی از حق و حقیقته. لذا قرآن در این رابطه می‌فرماید انما المؤمنون اخوه، وقتی ایمان به خدا دارید برادرید، همه با هم برادرید، باید در قلمروی هم باشید، در کنار هم باشید، باید ید واحدهی باشید، وحدت کلمه داشته باشید. بعد می‌فرماید با اقوام ابراهیمی که برخورد میکنید بهشون بگید تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. قدم دوم، اولا خودتون با هم یکی باشید، متحد، برادر. انما المؤمنون اخوه، مثل دو برادر پشتوانه هم باشید، همه با هم برادری داشته باشید. به اقوام دیگه ای هم که میرسید بگید آقا ما با شما هستیم، بیایید، ما مشترکاتی داریم، شما خدا رو قبول دارید، ما هم خدا رو قبول داریم، شما هم رسالت رو قبول دارید، ما هم رسالت رو قبول داریم، مشترکاتتون رو در عنوان بفرمایید، مطرح بفرمایید. بعد بگید ما در این مشترکات با هم شریکیم، بیایید با هم رفیق باشیم، برید با تمام اقوام کنار بیایید. تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، ما بالاخره مشترکاتی داریم، در همون مشترکات بیایید با هم اشتراک داشته باشیم. و با اقوام دیگر، یا انما ینهاکم الله ان الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم. خب حالا که بنا شد ما مسلمان ها با هم متحد باشیم، با اقوام دیگه هم متحد بشیم، دستور قرآنه، بیایید مشترکات رو بگیرید، با ادیان آسمانی دیگر هم متحد باشید، رفیق باشید. خب پس با کیا دشمن باشیم؟ با هیچ کس دشمن نباشیم. قرآن می‌فرماید بر این که انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، اونایی که با شما مقاتله میکنن. دشمن شما فقط کیا هستن؟ همه دنیا باید با شما دوست باشن، شما هم با همه دنیا باید دوست باشید. فقط دو گروه هستند که شما با اونها باید دشمن باشید. کیا هستند؟ اون کسانی که با شما مقاتله میکنه. اگر کسی با شما مقاتله کرد، شما چاره ندارید، باید از خودتون دفاع کنید، اونها دیگه نمیتونه دوست شما باشند. انما ینهاکم الله ان الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم. نکته دوم، پس اون کسانی که مقاتله میکنن اینا دشمن ما هستند. نکته دوم این است که اون کسانی که آمدن مسلمان ها رو از دیار خودشون خارج کردن، زمین های اونها رو غصب کردن. اسرائیل که ما میگیم مرگ بر اسرائیل، میگیم اسرائیل قاصبه، اسرائیل باید چنین بشه و چنان بشه. تمام این بحث هایی که سر اسرائیل هست به خاطر این است که خداوند متعال در قرآن فرموده با دو گروه شما نمیتونید دیگه کنار بیایید. گروه اول کسانی که با شما مقاتله میکنن، و گروه دوم کسانی که مسلمان ها رو آمدن از خانه و کاشانه خودشون بیرون کردن و اسرائیل جزو کسانی است که هم با مسلمان ها مقاتله کرده، کشته مسلمان ها رو، چقدر جنگ هایی که بین اعراب و اسرائیل انجام شد و این مقاتله رو انجام داده و مسلمان ها رو از دیار خودشون، از خانه و کاشانه خودشون به دور کرده. لذا قرآن می فرماید انما ینهاکم الله ان الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم، این دو گروه رو دیگه شما نمیتونید باهاشون کنار بیایید. خب این نکاتی است که ما از این آیه شریفه استفاده کردیم. نکته دیگری که مطرح این است که یه عده‌ای ممکنه قصور داشته باشند، به در اثر نادانی کارهایی رو انجام بدن و اون کسانی که قصور دارند، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، غیر از شرک که بخشیده نمیشه ولی تمام گناهان رو خداوند ممکنه ببخشه، اگر کسی توبه بکنه تمام گناهانش بخشیده میشه و افرادی که مقرض هستند مجازات میشن، نه افرادی که مقرض نیستند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.